با سلام مجدد به عزیزان. هفته گذشته من بحثی رو باز کردم راجع به این که اوباما که حالا داره وارد کاخ سفید میشه با چه مشکلاتی روبروه، و من شروع کردم از مقاله‌ای که ویلیام تاب در شماره اکتبر مانتلی ریویو نوشته، شروع کردم صحبت کردن راجع به اون مقاله و اینه که چطور امریکا اون موقع که این مقاله نوشته شده هنوز این صحبت ها نبوده که اوباما معلوم نبود که وارد کاخ سفید بشه، ولی از چهار بحران ویلیام تاب اسم میبره که به نظرم خیلی جالبه. و هفته گذشته من راجع به یک بحران، یک مالی کردن اقتصاد امریکا، یعنی در حقیقت اقتصاد امریکا در عرض 30 سال گذشته به تدریج از یک اقتصاد صنعتی که در سال 1950 50% از تولیدات صنعتی جهان مال امریکا بود، فرآورده های امریکا، خوب یادمه در اون زمان ما که در ایران بودیم اگه جنس امریکایی بود دیگه ردخور نداشت، و الان اقتصادش تبدیل به یک اقتصاد ابتدا خدماتی و بعدش مالی شده، یعنی financialization of the economy، که من صحبت کردم که چطور سود مالی 40% رو تشکیل میداده که 40 سال پیش فقط 2% بوده، یعنی چطور به اصطلاح اقتصاد امریکا و سود سرمایه ها چطور به اصطلاح وابسته به اصطلاح بورس بازی، سفته بازی شده در بورس سهام، و آنچه که به اصطلاح اینجوریش کرد، و بعد عرض که دلایلش رو گفتم که چطور و چرا مجبور بوده این اقتصاد اینجوری بشه، در حقیقت مگر اینکه راه رادیکال متفاوتی میرفتن، در اینکه میبایست به اصطلاح کارگرها رو سرکوب میکردن و امریکا رو دی اندستریالایز میکردن و به کشورهای دیگه صنایع رو بفرستن، برای اینکه اگه متوق بکشن کارگرای صنعتی امریکا بهشون بگن که خب کارخونه رو میبندیم میفرستیمش مکزیک، میفرستیمش برزیل، میفرستیمش چین، و همین کار هم کردن و کارگرها رو سرکوب کردن و مزد و مزایشون رو پایین آوردن. حالا نتایج رو در حقیقت دانه هایی رو که اینا در دهه از اواخر دهه 1970 و آقای ریگان کاشت و البته کلینتون و جورج دبلیو بوش هم دنبالش رو گرفتن، هم پدر جورج دبلیو بوش و هم خودش دنبالش رو گرفتن، در حقیقت الان میوه هاشو دارن میچینن در بازار بورس که هفته گذشته عزیزان دیدن نزدیک به 1 تریلیون دلار از ارزش خودش رو از دست داد. دوم مسئله از دست رفتن هژمونی امریکاست که در حقیقت میشود گفت همون مثالی که من زدم الان چین که الان در کاخ سفید نشستن و دارن با هم دیگه مذاکره میکنن، در 50 سال پیش در چه موقعیتی بود چین، این مورچگان آبی، و الان رئیس جمهور چین که در اونجاست با چه گردن برافراشته ای داره صحبت میکنه، با 2 تریلیون دلار موقعی که مقابل آقای جورج دبلیو بوش نشسته، 2 تریلیون دلار اون تو خزینش داره، آقای جورج دبلیو بوش 11 تریلیون دلار مقروضه که بخش قابل توجهش به خود چین هم هست که مقروضه. بنابراین هژمونی امریکا در این مقاله نشون داده میشه که چطور از بین میره، و بعد توضیح میده ویلیام تاب که چطور 2 تا جناح در امریکا هستن که اینها یک جناح نظامی هستن که در حقیقت بیشتر جمهوری خواه هستن که از طریق نظامی میخوان بر جهان تسلط پیدا بکنن، و چطور یک جناحشون هم اینه که دموکرات ها بیشتر که حالا امیدشون اینه که اوباما اومده از این طریق بتونه دوباره مشروعیت امریکا رو در سطح جهانی گسترش بده، عبارت از اینی که از طریق سیاسی، اقتصادی و امنیتی در حقیقت بتونن هژمونی امریکا رو، ولی میگه هر دوی این سیاست ها، ویلیام تاب میگه هر دوی این سیاست ها شکست خورده. از نظر نظامی الان داریم میبینیم که برنامه دانالد رامسفلد که در حقیقت میخواست پیاده بکنه شاک ان آ در عراق با چه شکستی رو برو شده، و میخواستن مثل یک کیک واک برن، مثل بریدن یک کیک اونجا رو بگیرن، و با کاردشون با چه صخره‌ای برخورد کرده، و در افغانستان هم همینطور، ولی از نظر سیاسی هم شکست خوردن به دلیل دروغ‌هایی که دادند عرصبت که، و بعدش مسئله بازار آزادشون که این همه میگفتن به کشورهای دیگه هر وقت دچار تلاطم میشدن میگفتن که دولت باید کنار بکشه و بذارن دست نامرئی بازار عمل بکنه، که البته دست نامرئی نبود بلکه میخواستن در حقیقت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اونجا عمل بکنه و اون کشورها رو از نظر اقتصادی نیمه مستعمره خودشون بکنن. ولی الان تمام جهان میبینن که چطور دولت امریکا از پول ملت امریکا و مالیات مردم با چه قدرتی وارد عمل شده و دولت داره دخالت میکنه و در حدود 1.5 تریلیون دلار در حقیقت به این بانک‌ها و به این دزدهای سابق و امروزین در حقیقت کمک کرده. یعنی در حقیقت امریکا نه تنها از نظر نظامی با ورشکستگی برخورد کرده و هژمونیش رو در حقیقت متزلزل شده هژمونیش، بلکه از نظر اقتصادی و سیاسی هم ضربات سختی خورده. و مطلب سوم که من این رو بخشهایی شده برای عزیزان خواهم خوند اینه که ویلیام تب میگه که مراکز قدرت جدیدی در سطح جهانی داره به وجود میاد، که میگه در سال 2006 برای نخستین بار بازارهای نوظهور صاحب 50% از تولیدات جهانی بودند. بازارهای نوظهور یعنی چه؟ یعنی همین چین و هند و برزیل و عرصبت و کشورهای جهان سوم، آرژانتین و امثال ها، اینا رو بهش میگن به اصطلاح emerging markets یا به اصطلاح بازارهای نوظهور. 50% از تولید جهانی رو در دست دارن، که در حقیقت هژمونی امریکا دلیلش چی بوده بعد از جنگ دوم جهانی؟ برای اینکه 50% از تولید جهانی رو داشته. اصل مسئله باز هم اقتصاد سیاسیه که باید برگردیم قدرت یک کشور قدرت اقتصادیشه در اساس و بنیانیشه، نه قدرت نظامی. اگر رشد آنها به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه، یعنی این بازارهای نوظهور، در اواسط این قرن میگه دنیای متفاوتی خواهیم داشت. صعود این کشورها به نظر من چیزی شبیه رشد آلمان، روسیه و ژاپن در قرن 19 خواهد بود. عزیزان فراموش نکنن، یعنی فراموش نکنیم که تا بگیم اواخر قرن 19 یک کبزن جهان کی بوده؟ انگلیس بوده. از اون زمانی که در واقع هر شود که در کتابی که به اصطلاح A Peace to End All Peace، هر شود که نه دانیل یرگین بلکه دیوید فرانکین نوشته، میگه که برای اولین بار در اوائل قرن بیستم نیروی دریایی آلمان از انگلیس زد جلو از نظر تکنولوژی، و این آغاز جنگ اول جهانی بود. برای اولین بار یکی از کشتی‌های جنگی آلمان در کناری یکی از کشورهای افریقایی در حقیقت لنگر می‌اندازه، به نوعی در حقیقت آغاز و سرآغاز جنگ اول جهانیه. بنابراین از اواخر قرن 19 سه کشور شروع می‌کنن به رشد. یکی حالا روسیه تا چه حد، برای اینکه رشد صنعتی روسیه بیشتر به سای اقتصاد وابسته داشت، ولی ژاپن و آلمان اینا رو مقایسه میکنه با اواخر قرن 19 ژاپن و آلمان، این کشورهایی که در حقیقت بازارهای نوظهور، کشورهایی همینطور که عرض کردم مثل چین و برزیل و هند و امثال هم. عرض کردم که پژوهش مؤسسه پرایس واتر کوپر، مؤسسه بزرگ در حقیقت، در سال 2006 نشون میدهد که اقتصاد چین در 2050 بر حسب دلار به بزرگی اقتصاد امریکا خواهد بود. این رو شرکت پرایس واتر چند سال پیش داده بیرون. سال بعد مطالعه بانک گلدمن ساکس نشون داد که در سال 2027 در سال 2027 اقتصاد چین از امریکا پیشی خواهد گرفت. این اینقدر جلوتر افتاد. آیا ما این رو باز هم نباید جلوترش بیاریم با این بحران اقتصادی که فعلا در امریکا صورت گرفته؟ سال 2027 از اقتصاد امریکا پیشی خواهد گرفت. بانک‌های سرمایه‌گذاری تخمین می‌زنند که اقتصاد برزیل در سال 2050 به بزرگی اقتصاد ژاپن خواهد بود. حالا می‌رویم روی برزیل. و اقتصادهای مکزیک و اندونزی از اقتصاد انگلیس و آلمان بزرگتر خواهند بود. و تخمین مؤسسه پرایس واتر کوپر این است که اقتصاد E7 به جای G7 E7 که عبارت باشه از برزیل، چین، هندوستان، اندونزی، مکزیک، روسیه و ترکیه تا سال 2050 35% از اوز میخوام 25% از اقتصاد G7 یعنی G7 کنونی بزرگتر خواهد بود. و بعدش شرح میده که چین چه کار داره. اینا مراکز قدرت جدیده، اینا رو زیر عنوان مراکز قدرت جدید در حقیقت اسم میبره ویلیام تب، که باید بهشون دقت بکنیم، برای اینکه اگه ما همیشه این سوال برامون باید مطرح باشه، جهان به کدام سو می رود؟ بشریت به کدام سو می رود؟ و ایران، اینایی که این همه در حقیقت چیز می کنن راجب ایران، بخشی از جامعه بشریه. ایران رو باید در چارچوب اینه که بشریت به کدام سو می رود باید ما بحث بکنیم، نه به عنوان یک کشور استثنایی که همش راجب ایران صحبت بکنیم. جهان به کدام سو می رود؟ حالا خواهیم دید و داریم می بینیم که چطور همین بحران اقتصادی که تمام جهان رو گرفته، ایران رو هم چطور گرفته، چطور حباب خانه‌سازی همینطور که پیشبینی می شد داره از هم می ترکه و ترکیده، و چطور آمارها به عزیزان خواهم گفت که در آخرین آمارهایی که دنیای اقتصاد بیرون داده، اگر رسیدم راجع به آمارهایی که در اقتصاد، و خود من در این برنامه عرض کردم که چطور موقعی که این بحران در امریکا اتفاق میفته چطور یخه ایران را هم خواهد گرفت و اقتصاد ایران را به طرف زوال خواهد برد. چین صحبت اینو میکنه که مسافرت هو جینتائو که الان هم در عرصبت که در واشنگتن هست تشریف دارند به افریقا، تمام قرضهای کشورهای افریقایی رو بهشون بخشوده. چین تمام قرضهای کشورهای اروپایی رو بهشون بخشوده و میلیاردها دلار کمک اقتصادی بهشون کرده. رئیس جمهور چین به امریکای لاتین نیز مسافرت کرد و ما میدونیم چیش قراردادهای بزرگی با کشورهایی مثل شیلی، مثل برزیل، مثل عربستان ونزوئلا و غیره بسته. موازنه قدرت در شرق و شمال آسیا به این ترتیب تغییر میکنه، یعنی در حقیقت ژاپن تبدیل به یک نیروی سوم و چهارم در اونجا خواهد شد. اجتماع پکن که منظورش همون قرارداد شانگهای باشه که بر پایه احترام به حق حاکمیت کشورها و مبادلات اقتصادی برابر و متقابل است دارد جا می افتد. عرصبت که منظورش سازمان همکاری شانگهای، من به طور مختصر فقط می خواستم اشاره بکنم که چطور در حقیقت آقای اوباما دوباره برگردیم که با چه چیزایی روبروه، با یک بحران مالی عظیم روبروه که حالا چیزهاش رو خواهم گفت از زبان چند مقاله. یکی مقاله ای که پال کریگ رابرتس نوشته، یکی مصاحبه ای که امانوئل والرستین با KPFA کرده 3 یا 4 روز پیش، عرض شد که در 11 نوامبر، مصاحبه دیگری که مایکل هاتسون با همون روزنامه و ارشاد که رادیوی KPFA کرده، عزیزان یه مقدار از آمارهاش رو خواهم گفت که در همون روز در ضمن تا یادم نرفته دو تا برنامه در رادیوی KPFA هست که میخواستم اشاره بکنم. در صورت که یکی مسئله Guns and Butter، یکی Against the Grain. این دوتا برنامه های بسیار جالبی هن که امانوئل والرستین و مایکل هاتسون در دوشنبه یا سه شنبه گذشته، دوشنبه گذشته فکر میکنم، مصاحبه های بسیار ارزشمندی با KPFA داشتن که اگه عزیزان میخوان دسترسی پیدا بکنن و مقایسه کردن در حقیقت اینها بحران 1929-33 رو با بحران کنونی، برای اینکه میدونید الان مرتب این مقایسه ها داره میشه که میخوان ببینن این بحران بالاخره کارش به کجا خواهد کشید. من اشاره‌ای بکنم تا برم روی بحث جدیدی که میخوام امروز یه بحثی بکنم راجع به تفاوت بین بحران ادواری و بحران ساختاری. چرا این بحران یه بحران ساختاریه؟ پال کریگ رابرتس میگه که این بحران از بحران 1929-33 عظیم‌تر و شدیدتره. من اینجا قبلا به عزیزان عرض کردم، منتها اون یه سلسله دلایل میاره، من یه سلسله دلایل دیگه آوردم که حالا اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم. پال کریگ رابرتس که خودش میدونه معاون خزانه داری به حساب وزارت خزانه داری امریکا بوده و از طرفداران سرسخت عرصه‌ای که میلتون فریدمن و اقتصاد ریگانه. عزیزان فکر نکنن که یه چپیه، یه کاملا یه کنسرواتیوه، نه نئو کنسرواتیو، کنسرواتیوه. میگه دو تفاوت اساسی بین بحران اقتصادی کنونی و بحران 1929-33 وجود داره. یک، میگه در اونجا ما بعد از اینکه در حقیقت بیکاری عظیم به وجود اومد، اقتصاد در حدود 50% خوابید و و و و غیره، در حقیقت اقتصاد دچار یک پدیده دیفلیشن یعنی پایین افتادن و فروپاشی قیمت ها شد. قیمت ها پایین افتاد. موقعی قیمت ها پایین میفته در حقیقت سرمایه هم ارزون میشه و در حقیقت آغاز اوجگیری دوباره اقتصاد خواهد بود، برای اینکه جنس که پایین افتاد در حقیقت مردم دوباره قدرت خرید پیدا میکنن. بیگه در این یکی ما به عکس دیفلیشن نخواهیم داشت. دلیلش هم اینه که کسری موازنه تجاری، کسری موازنه پرداخت ها، کسری موازنه بودجه امریکا اینقدر عظیمه در این یکی بحران و بانک مرکزی یعنی بانک فدرال اینقدر اسکناس چاپ کرده و اینقدر زیر بار قرض 11 تریلیون دلاری هست که در نتیجه ارزش دلار از هم فرو خواهد پاشید به زودی و در نتیجه اینفلیشن به وجود میاره. این یه نظریه که نظر پال کریگ رابرتس هستش که من دیشب نظر آقای روبینی که من ازش هفته گذشته اسم بردم، اقتصاددان دانشگاه عرصبت نیویورک هستش، اون میگه نه ما دچار دیفلیشن میشیم، که البته ما الان داریم میبینیم که در حقیقت قیمت های مقدار اومده پایین. قیمت ها در حقیقت اون تورمی که داشت به سرعت میرفت بالا از شدتش کاسته شده. باید ببینیم که حرف این یکی دوتا، این دو نفر کدومش از آب درست در میاد، ولی یه چیزی بین این دوتا باید باشه، برای اینکه هر کدومشون استدلالای خاص خودشه داره. به نظر من پال کریگ رابرتس از جهت این تفاوتی اینو اسم نمیبره که وضعیت مالی امریکا چقدر نسبت به اون زمان. عزیزان فراموش نکنن امریکا تا سال 1985 یک در تمام طول تاریخش در حقیقت یه، حالا بعد از اینکه قرضاشو به انگلیس پس داد، بگیم از اواخر قرن 19 یا اواسط قرن 19 به بعد، امریکا یک کشور بستانکار بوده. 1985 تازه تبدیل به یک کشور بدهکار میشه. 1985 بنابراین تفاوت‌های بنیانی هستش. زمان 1929-33 امریکا یک کشور بستانکار از همه دنیا بوده و اصلاً کسری بودجه و کسری موازنه تجاری و پرداختاش اینجوری نبوده. بنابراین حرف پال کریگ رابرتس به نظر من یه مقدار بنیان داره. آقای روبینی میگه که به دلیل به اصطلاح بحران اقتصادی به طور کلی قانونش اینه که قیمت ها از هم فرو میپاشه و به طرف یه دیفلیشن میره. ولی به هر حال این بحث این دوتاست. امانوئل وارستین از ابتدا میگفته که امانوئل وارستین عزیزان چند کلمه من راجبش بگم، قبلا در دانشگاه بینیمتون درس میداد و کتاب های متعددی نوشته، ولی الان محقق برجسته و ارشد در دانشگاه ییل و خودش هم یه سایت اینترنتی داره که عزیزان اگر به KPFA بر رادیوی KPFA برن و برنامه Guns and Butter برن، اونجا وصلشون میکنه به در حقیقت سایت امانوئل والرستین. امانوئل والرستین بیشتر نوشتهاش و توجه اصلیش همینه که عرض کردم که جهان به کدام سو میرود. همیشه به اصطلاح تصویر بزرگ رو میبینه و میخواد بگه که امریکا به چه سویی داره میره، جهان به چه سویی میره. در حقیقت موازنه قدرت ها در میان مدت و دراز مدت به چه سویی میره. به اصطلاح اهمیت تحقیقاتش در این زمین است. از مدت ها پیش در حقیقت پروفسور والستین نظرش این بود که این یک رکود یا کساد ساده نیست، بلکه این یک بحرانه و بعد وجوه مختلفه این رو باز میکنه و میگه که این بحران حالا حالاها در حقیقت ادامه پیدا خواهد کرد و تغییرات عمیقی در موازنه قدرت در سطح جهانی صورت خواهد گرفت. مایکل هاتسون هم البته به اسلام مصاحبهش مصاحبه بسیار پر اهمیتی بود و من ازش نقل قولهای وسیعی آوردم و اونم نظرش اینه که این یک بحرانیه که هنوز هم به پایانش نرسیده و ادامه پیدا خواهد کرد و یک بحرانه و نه یک ریسیشن بلکه یک دیپریشن هستش. ولی من میخواستم از این مسئله استفاده بکنم تا یه مقدار بحث بکنم که آقای اوباما که در حقیقت داریم راجع به این قضیه صحبت میکنیم با چه وضعیتی روبروه و چه کار میتونه بکنه در این زمینه ها. آنچه که آقای اوباما باش روبروه هیچ بحران ادواری نیست، بلکه یک بحران ساختاریه و من میخوام چند کلمه در تفاوت بین بحران ادواری و بحران ساختاری صحبت بکنم. بحران های و این رو من از مقاله‌ای که سال 2003 نوشتم، ولی البته اگر فرصت شد من به مقاله‌ای هم که 14 سال پیش نوشتم راجع به بحرانی که امریکا داره به طرفش میره، 14 سال پیش من عرض شد که راسخ عزیز اون شماره یک رو لطفا نشون بدید. وحید عزیز میخواستم اینو از نیویورک تایمز من گرفتم. عزیزان دقت بکنن که این لوکوموتیو عظیم و راهن اقتصاد امریکاست. اوباما وسط دوتا ریل و فاصله بین اوباما که زیر این قطار بره فاصله زیادی نیستش. اینو من از نیویورک تایمز یک شنبه گذشته گرفتم و عزیزان میتونن سردنشت این تفلک رو هر سبت که پیش بینی بکنن. این چیز نیویورک تایمز. خیلی ممنون. شماره دو رو نشون بدید. عرض شد که من 14 سال پیش این رو کتاب یا جزوه مفصلی نوشتم زیر عنوان چه خواهد شد؟ بحران آرام جهانی و عرض شد که به کدام سو میره. خیلی ممنون راسخ عزیز. اگر رسیدیم یه مقدار که 14 سال پیش یه مقدار من پیش بینیایی کردم که اگه برسیم، ولی میخواستم امروز حد لازم که اون رو بخونم تفاوت بین یک بحران ادواری و بحران ساختاری رو به عزیزان عرض بکنم، چون بعضی از کشت مرده های این سیستم و به ویژه اجنبی پرست هایی که ما هم در گروه ها و سازمان های سیاسی و هم در تلویزیون های لس آنجلسی میدونیم، اینا میگن که آره اینم یه بحران ادواریه و آقای اوباما که اومد اینو برطرفش میکنه و این یه چیز موقت بوده و میگذره و رگ رد میشه به قول معروف. بحران‌های ادواری سرمایه‌داری در دوران صعود جوانی و انقلابی آن از 1790 تا 1880 نزدیک به یک قرن که در حقیقت رکود به وجود میاد، قدرت خرید مردم یه مقدار میره پایین، دیفلیشن به وجود میاد، ولی دوباره سرمایه گذاری ها شروع میشه و دوباره میره بالا، دوباره سفته‌بازی و بساز زیاد مثلا کارخونه زیاد درست کردن و ساختمون زیاد درست کردن و جاده زیاد بیش از اندازه درست کردن و دوباره سقوط، یعنی حبابی به وجود میادن و دوباره سقوط میکنه. در حقیقت این امواجی که بین در حقیقت 7 تا 10 سال که پیشبینی شده بوده و بعدش مارکس به درستی اینها رو توضیح میده و بعد از همه بهتر البته جوزف شومپیتر که در حقیقت استاد پالسویزی بوده در دانشگاه هاروارد، اینا رو از همه بهتر بحرانهای ادواری رو در حقیقت توضیح میده. توسط میکانیزم های درونی خود نظام اینها حل میشده، از طریق رقابت آزاد که قیمت ها رو میوردن پایین، اون کارخانجات و یا مؤسساتی که در حقیقت خوب عمل نمیکردن و کارایی نداشتن از بین میرفتن، ورشکست میشدن، اونایی که خوب عمل میکردن میومدن بالا و رشد میکردن، از طریق رقابت آزاد و از این جهت خیلی خوب، یعنی در حقیقت پاک و صاف میکردن نظام رو و شست و رفته تر در حقیقت نظام از درونش میومد بیرون، رقابت آزاد، از طریق رقابت قیمت ها، از طریق نوآوری یه چیزی رو کشف میکردن که عرض کردم مثلا کشف لوکوموتیو یا کشف اتومبیل یا کشف ماشین بخار چطور به اصطلاح نجات میداد از هر گونه کساد و یا رکودی اقتصاد رو، ارتقاء کیفیت کالاها با حداقل دخالت دولت در اقتصاد. اینا در حقیقت با مکانیزم های درونی خود نظام میتونستن حل و فصل بشن. از اواخر قرن 19 این مکانیزم ها به تدریج کارای خودشون رو از دست میدن و به عزیزان عرض کردم که برای علاج نظام سرمایه‌داری متوسل به یک سلسله مکانیزم های دیگه میشه. یکی از مکانیزم هاش عبارت از به وجود آوردن انحساراته که جلوی پایین افتادن قیمت ها رو بگیره. یعنی چه؟ اون موقع اگر 10 تا یا 20 تا ماشین اتومبیل سازی در حقیقت با هم دیگه رقابت میکردن و قیمت ها رو پایین میوردن که مردم قدرت خریدش رو داشته باشن، حالا گفتن نه 2 یا 3 تا داشته باشیم قیمت ها رو پایین نمیاریم، اگر قدرت خرید مردم پایین رفت قدرت خرید 50% یا 40% از تولیدمون رو میاریم پایین، ولی رقابت با هم نمی کنیم. یعنی قوانین رقابتی رو از بین بردن که در اساس و جوهرش مسئله رقابت بر سر قیمت هاست. و در قرن 20 برای پیشگیری از فروپاشی نظام نیاز به دخالت فعال دولته. پس یکی انحصار، دوم عبارت از استعمار و امپریالیزم، یعنی استعمار جدید و امپریالیزم که دخالت فعال نیروی دریایی، زمینی و بعدش هوایی دولت ها رو احتیاج داره، بنابراین دولت به طور فعال دخالت میکنه. و البته در اقتصاد هم به اصطلاح دخالت میکنه که نوع بدش اینه که با سیستم های مالیاتی و در حقیقت کمک به انحصارات و یا اینکه در زمان کینز از طریق دخالت فعال دولت برای به وجود آوردن شغل. بنابراین جنگ های اول و دوم جهانی، پیاده شدن اقتصاد کینزی و میلیتاریزه کردن اقتصاد، همه اینها دخالت فعال دولته. عزیزان نگر فاشیسم چیه؟ موقعی که سرمایه‌داری به یک دوران بحرانی داره میرسه که مکانیزم های درونیش، یعنی همونطور که گفتم رقابت آزاد، نوآوری، عرصه‌ای که اختراعات و اکتشافات در حقیقت کفگیرشون به ته دیج میخوره، دولت رو میارن به دخالت بکنه برای نجات سیستم. در حقیقت یکی از مکانیزم هاش همون به وجود اومدن فاشیسم. مگه چیه؟ دخالت دولت در سیستم سرمایه، دخالت فعال نظامی و پلیسیشه در سیستم و اومدن و به اصطلاح وضع شدن در حقیقت انحصارات بزرگ با دولت و هر سه قوه به اصطلاح استیت. پس این یکیه که در بحران‌های ادواری سرمایه‌داری یکی از خصوصیاتشه. ب، چرخه‌های اقتصادی و بحران‌های ادواری که از آن نام بردیم در اساس مربوط به بخش‌های پیشرفته سرمایه یعنی کشورهای صنعتی پیشرفته است و در اثر عملکرد قوانین سرمایه‌داری اینا عمل می‌کنن. و این البته در مورد کشورهای جهان سوم که اصلا یه اقتصاد بسیار درهم و برهم و پیچیده داره به اصطلاح نیمه فئودالی در حقیقت دارن صدق نمی‌کنه. عوارض این بحران ها به طور ثانوی دامان بخش حساب الان عوارض ثانویشی که در حقیقت دامان فیلیپین رو خواهد گرفت، مکزیک رو خواهد گرفت، ایران رو خواهد گرفت و ترکیه رو گرفته. جیم، تمام این بحران ها به رغم همه اثرات ویران کننده شون باز هم مربوط به محدودیت ها یا حدود و مرزهای بلافصل سرمایه داریه. به عبارت دیگر به دلیل پیشی گرفتن قدرت تولید نظام از قدرت جذب فراورده های تولید شده توسط بازار یعنی تقاضای مؤثره. من راجع به تئوری های بحران چند بار در اینجا صحبت کردم که چند تا تئوری وجود داره و ولی مؤثرترینش که لااقل در 20 یا 30 سال گذشته خود من دنبال کردم و شاهدش بودم عبارت از اینه که قدرت تولید یعنی عرضه از قدرت خرید یعنی تقاضا پیشی میگیره. به عبارت دیگه بازارها اشباع میشه، یعنی مردم قدرت خرید ندارن. جنس هست، مردم قدرت خریدشو ندارن. نظام سرمایه‌داری قادر بود در این موارد یا از طریق نوآوری‌های دورانساز که عرض کردم خودشو بیرون بکشه یا از طریق استعمار امپریالیسم و یا عرض شد که از طریق جنگ این بحران رو برطرف بکنه و آخرین حربه‌ای هم که با کار برد عبارت از کارت‌های پلاستیکی و وام‌هایی که الان maxed out یعنی به حد اکثرش رسیده و مردم تا خرخره و دولت‌ها و دولت و کورپوریشن‌ها تا خرخره زیر بار قرض رفتن. این هم آخرینی بود که این حباب رو به وجود آوردن و ترکیده. تضادهایی که نظام سرمایه در دو دهه اخیر با اون روبرو بوده فراتر از محدودیت های پلافصلش میره. عرض شد که به دلیل انباشت های تضاد های دو قرن گذشته چنان ابعادی به خودش گرفته که به درستی میتوان گفت نظام سرمایه داری به حدود و مرزهای نهایی یا ultimate limit رسیده. که حالا ببینیم یعنی چه. این حدود و مرزها رو دست کم از سه بعد باید ما بررسی بکنیم. از جهت سه بعد باید اینا رو بررسی بکنیم. یکی بعد اقتصادیه. بنابراین در حقیقت ما وارد تعریف این میشیم که نظام سرمایه‌داری چرا وارد این بحرانی که الان باش روبروه. هیچ بحران ادواری نیست که به همین به سادگی برطرف بشه. و بحران یه بحران ساختاریه و تفاوت یک بحران ساختاری با بحران ادواری چیه؟ بعد اقتصادی یک بحران ساختاری چیه؟ ملاحظه کردیم که حربه های اصلی نظام برای رویارویی با بحران که عبارت بودند از اختراعات دورانساز، گشودن کشورها و سرزمین های جدید، حربه جنگ و حالا بعد اگر الان نوشتمش حربه وام ها، قبلا این حربه ها رو به کار می برد. تردیدی نیست که هر اختراعی نمی تواند سرمایه گذاری های عظیم به دنبال بیاورد. در دهه 1990 من خوب یادمه که می گفتم کامپیوتر و اینترنت و غیره و غیره یعنی علم سیبرنتیک و این که بهش میگن انقلاب صنعتی دوم یا سوم یا چهارم هر چی که اسمش رو گذاشتن این یک اقتصاد جدید به وجود آورده و این باعث سرمایه گذاری عظیم خواهد شد و اقتصاد نجات خواهد داد. اینطور نبود. مجموعه کل کامپیوترها و غیره که و به اصطلاح سرورهایی که فروش رفت الان عزیزان به عرصبت که سهام های سهام عرصبت که اینتل عرصبت که سن مایکرو سیستم و امثال هم رو که تمام وسایل الکترونیکی و سرورها و غیره و غیره را دارن می سازن و به اصطلاح هم سافتویر یعنی نرم افزارها و هم سخت افزارها رو می سازن به سهام هاشون عزیزان در نزدک در بورس سهام نزدک نگاه کنن که به چه روزی افتاده بین 80 تا 90 درصد از ارزش خودشون رو از دست دادن. در نتیجه تردیدی نیست که هر اختراعی نمیتونه انقلابات انقلاب صنعتی مثل اختراع لوکوموتیو و اتومبیل خصوصیت اختراعات دورانساز رو داشتن، یعنی توانستن جغرافیای اقتصادی این بخش های وسیع از جهان رو تغییر بدن، موجب گسترش صنایع دیگر بشن و عرصه های وسیعی و جدیدی از سرمایه گذاری به وجود بیارن. به طور مثال اختراع اتومبیل رو من گفتم که این رو من بارها مثال زدم، در حالی که مثلا کشف الکتریسیته نتونست این کار رو بکنه، مثل با اینکه کشف بسیار بسیار پر اهمیت تری بود، همونطور که کشف کامپیوتر فوق العاده پر اهمیته، ولی باعث سرمایه گذاری هایی مثل صنعت اتومبیل و یا لوک بسیار راه آهن و یا دیگه بخار یا ماشین بخار نمیشه. از جهت بنابراین این یکی از اون مرزهای نهاییه که از این جهت جلوی چشممون داره میبینیم. اگر این ادعا بخواد به چالش گرفته بشه باید یک اختراع جدیدی رو به ما عرضه بکنن و یا به ما بگن که ما میتونیم در کره ماه یا در کره مریخ عرصه‌های جدید رو پیدا بکنیم. عزیزان اینه گشودن سرزمین‌های جدید، ببینیم چیه. در حقیقت بعد از فروپاشی شوروی سابق و رفتن چین به این سویی که رفت، در حقیقت جای دیگه در جهان نمونده، اگر این که بگیم کوبا یا جزیره کوچیک، که در حقیقت نظام سرمایه برایش تسلط پیدا نکرده باشه و در چنبره نظام سرمایه‌داری جهانی نباشه. جای دیگه مثل افریقا نداره که مثل قدیم به اصطلاح قبائل و به اصطلاح زندگیشون اونجوری باشه و بیرون از چنبره نظام سرمایه‌داری باشه. جایی در تمام به اصطلاح نوکس اند کرانیز، تمام به اصطلاح گوشه و کنار جهان رو گرفتن. از این جهت هم به نظر من به مرزهای نهایی خودشون رسیدن. حربه جنگ چی؟ برای اینکه بعضیا صحبت میکنن از اینکه اوباما میتونه در حقیقت بودجه نظامی رو که میخواد بسا گسترش بیشتری بده و در نتیجه میتونه با ادامه جنگ و تشدید این جنگ هایی که در حال حاضر داره میتونه این اقتصاد رو نجات بده. به نظر نمیرسد بتواند همچون گذشته مورد استفاده قرار بگیره. نظام سرمایه در حال حاضر سال 1 تریلیون دلار، اینجا من 2003 نوشتم، 1 تریلیون دلار به مخارج نظامی اختصاص میده و این البته در حالی است که بیش از 1 میلیارد انسان با روزی کمتر از 1 دلار زندگی میکنن و در معرض گرسنگی و مرگ تدریجی هم. اما این مخارج سرسام‌آور آشکارا قادر به تسکین آتش پایان ناپذیر نظام برای کسب سودهای انحصاری نیست. دولت امریکا گرچه به بهانه فاجعه 11 سپتامبر جنگ بی پایان و بی مرزی رو آغاز کرده تا افزایش سرسام‌آور بودجه نظامی رو به مردم امریکا بقبولونه و به نظر من به همین دلیل بود که گذاشتن 11 سپتامبر اتفاق بیفته و بانک توانستن در عرض 1 سال گذشته بیش از 100 میلیارد دلار به این بودجه بیفزان، این سال 2003 رو عرض می کنم، به امید اینکه از این طریق اقتصاد امریکا رو از رکود کنونی نجات بدن. اما چون اشغال نظامی کشورهای چون افغانستان و عراق نمی تواند از جهت تحرک بخشیدن به اقتصاد به پای جنگ دوم جهانی برسه، عزیزان الان یه چیز دیگه ای رو که پال کریگ رابرتس، اینا چیزای جدیدی که به این مقاله باید اضافه بشه، پال کریگ رابرتس دلیل این که میگه این جنگ ها در عراق، افغانستان، پاکستان و حتی به ایران هم اگه حمله بکنن نمیتونه اینا رو نجات بده، میگه که خب در جنگ دوم جهانی تمام اونایی که اسلحه میساختن اولا از پول بانک های خودمون بود و از پول پسندازهای ملت خودمون بود. الان تمام خرج جنگتون رو شما باید از عربستان و چین و ژاپن باید قرض بگیرید. در حقیقت به خرج به اصطلاح کشورهای دیگه ما داریم الان میجنگیم و قرض و به اصطلاح وام دولت امریکا رو دارن که بعدش مردم امریکا باید بپردازن. در حالی که اون زمان ما از بیروف قرض میکردیم خودمون و پسندازهای مردم اینقدر عظیم بود که میتونستیم با بودجه خودمون جنگ دوم جهانی رو در حقیقت ادارش بکنیم. دوم و از اون مهمتر، کارخانجات تو امریکا بود. الان کارخانجات کجاست؟ اکثرش و یا قطعاتش در خارج ساخته میشه. یعنی در حقیقت همه نظر بودجهش و همه نظر خود به اصطلاح زیر ساخت صنعتیش در حقیقت از کشورهای دیگه باید تأمین بشه. بنابراین این نمیتونه اقتصاد رو، یعنی در حقیقت نمیتونه کار ایجاد بکنه برای ملت امریکا که در حقیقت بیکاری رو جنگ دوم جهانی به کلی از بین برد، از 19 یا 25 درصد آوردش به صفر رسوندش. اما چون اشغال نظامی کشورهای مثل افغانستان و عراق نمیتواند از جهت تحرک بخشیدن به اقتصاد چون جنگ اول و جهان و جنگ دوم جهانی عمل بکنه، به نظر اکثر اقتصاددانان خود نظام قادر به درمان اقتصاد بیمار کنونی نخواهد بود. به راه انداختن جنگ جهانی نیست. حالا ببینیم آیا جنگ جهانی رو میتونه، برای اینکه ما میدونیم که هم جورج دبلیو بوش و دیک چینی شاخشونه برای فدراسیون روسیه و چین میکشیدن و هم اوباما علی‌رغم تمام به اصطلاح شعارهای صلح طلبی که در مبارزات انتخاباتیش داد، آیا میتونن یه جنگ رو با چین و یا روسیه، فدراسیون روسیه شروع بکنن؟ مثل جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی نخواهد بود. این یکی با نابودی بشریت روبرو خواهد بود. بنابراین از جهت سوم، یعنی حربه جنگ، عملا به مرز نهاییش رسیده. به سخن دیگر، حالا من در اینجا حربه وام رو ازش اسم نبردم، ولی در مقاله قبلی عرض کردم که به اصطلاح دویون و به اصطلاح بدهی های عرض و تعهداتی که دولت امریکا داره چقدره و که الان چندین برابر شده و چطور به اصطلاح قادر به بازپرداخت اینها نیست و در حقیقت از نظر وام هم که آخرین حربشون بود در حقیقت به مرز نهاییشون رسیدن. به سخن دیگر، اکنون به دلیل پیشرفت‌های همین نظام در زمینه این راجب جنگ داره صحبت می‌کنه، دانش و تکنولوژی نظام عامل جنگ به طور تاریخی از دست او گرفته شده. یعنی منظور الان بمب‌های هیدروژنی و عرصبت که اتمی و بیولوژیک بشریت رو از بین خواهند برد. بنابراین این حربه هم از دستشون گرفته شده و نظام از کاربرد مؤثر آن برای حل تضاد. به همین دلیل جنگ اقتصادی که در دوره جنگ اقتصادی که در دو دهه اخیر میان قطب‌های اقتصادی سگانه به رهبری امریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن ادامه داشته و در سالهای اخیر ابعاد خطرناکی به خودش گرفته، نشانه یک درگیری حل ناشدنی و یک بن‌بست مزمن است که نمیتوان راه حل اقتصادی، سیاسی و یا نظامی براش پیدا کرد. این بعد اقتصادیشه که به نظر میرسه که در حقیقت به مرزهای نهاییش رسیده باشه. بعد من بعد سیاسیش رو اسم بردم که بحث جالبیه که چطور از زمان در حقیقت تضادهای درونی نظام سرمایه چی هست که در اساس تضاد بین عرضه و یعنی در حقیقت تولید و مصرف و چطور آدم اسمیت یه راه حل براش داشته، کانت یه راه حل داشته، هگل یه راه حل داشته و چطور تمام این راه حل ها امتحان شده و با شکست روبرو شده. آدم اسمیت ما میدونیم و هر سه این متفکرین بزرگ متوجه تضاد واقعی نظام سرمایه بودن عزیزان، یعنی واقع بین بودن، منطور راه حل هم نشون دادم. راه حل آدم اسمیت دست نامرئی بازار بوده، invisible hand، که میگفت اگر بذاریم رقابت آزاد صورت بگیره، در حقیقت گرچه هر کسی دنبال منافع خصوصی و شخصی خودشه، ولی این خیر جامعه در اینه. خب در ابتدای دوران جوانی و شکوفایی دوران اقتصاد سرمایه‌داری عمل کرد، واقعا تا حد زیادی هم عمل کرد، ولی ما میدونیم که از اواخر قرن 19 به پایان خودش میرسه و گفتیم چرا. کانت یه آدم در حقیقت سخت تحت تأثیر آدم اسمیت بوده، برای اینکه کتاب سرعت مللش رو خونده بوده. اون نوع جدیدی از به اصطلاح در حقیقت روحیه سوداگری رو اون مطرح میکنه و با تخیلگرایی عجیبی و با خوشبینی عجیبی تصور میکنه که بشریت به طرف یک صلح پایدار و دائمی داره میره و چیزی شبیه سازمان ملل به وجود خواهد اومد که اوضاع جهان رو رتق و فتق خواهد کرد. و دیدیم که اونم تخیلاتش به کجا رسید. هگل بحثش متفاوته. چرا؟ حالا در حقیقت در فلسفه حقش این رو مطرح میکنه، زمانی که دیگه خوشبینی های قبلیش رو در کتاب های قبلیش که در حقیقت علم منطقش و پدید شناسی روحش با یک خوشبینی عجیبی به سیستم برخورد میکنه، ولی در فلسفه حقش پیشبینی میکنه که این تضادها رشد بده خواهد کرد و به اصطلاح یه آینده تیره و تاری رو پیشبینی میکنه. بعد از اینکه ناپلئون در حقیقت شکست میخوره، در اینکه امیدش رو به ناپلئون بسته بود، راه حل رو در دولت میبینه و در فلسفه حقش در حقیقت میگه دولت یک مائده آسمانی است یا یک فرستاده آسمانی بر روی کره خاکه و در نتیجه دولت رو به اصطلاح و در حقیقت میدونیم که طرفداری از دولت میکنه با تمام قوا و در حقیقت کارش به ارتجاع میکشه و به همین دلیل هم هست که میگه دولت‌های ملی باید حاکم بشن و یک دولت هم بر دولت‌های دیگه باید چیره بشه. و ما میدونیم که تضاد بین دولت‌ها به طور کلی جنگ اول و دوم جهانی رو به وجود میاره و تمام تضادهای جهانی رو، و این مسئله هگل هم در حقیقت مسئله رو حل نمی‌کنه. از این جهت باید گفت که در حقیقت از نظر بعد سیاسی هم در حال حاضر دولت‌های ملی که راه حل هگل بود به یک بن‌بست در حال حاضر رسیده. و بالاخره آخرین چیزی که باید هم ازش اسم برد و در واقع ویلیام تب هم ازش اسم میبره به عنوان یک بحران بسیار بزرگ، عبارت از بحران محیط زیست و مواد اولیه طبیعت برای تولید، که اگر بشریت با این وضعی پیش بره که ما داریم میبینیم، که در حقیقت تضاد واقعیش عبارت از اینه که طبیعت بی انتها نیست، نه تنها مواد معدنی از جمله نفت، اورانیوم، قلع، مس، آهن، اینا منابعی نیستن که پایان ناپذیر باشن. حتی هوا، حتی آب، اینا پایان ناپذیر نیستن و اگر با این سرعت ما جلو بریم، در حقیقت از این جهت هم نظام ما رو به طرف مرزهای نهایی داره میکشه. عزیزان، کتابی هستش زیر عنوان The Grand Transformation، کارل پولانیی نوشته. کارل پولانیی The Great Transformation. پولانیی متفکر بزرگی بود واقعا و این کتاب رو حین جنگ دوم جهانی نوشت و البته با خوشبینی اونم برخورد میکنه. میگه که اگر ما سرنوشت بشریت و سرنوشت طبیعت رو به دست قوانین بازار بسپریم، هم بشریت رو به طرف بربریت خواهد برد این نظام و هم طبیعت رو به نابودی خواهد کشوند. این حرف رو 1944 پولانیی میگه و این قابل پیشبینی بوده قبل از اون، خود مارکس این رو پیشبینی کرده بوده و ما امروز داریم با چشم خودمون میبینیم که چطور الان جنگ ها بر سر منابع اولیه است، تمام این قتل عام ها، لشکرکشی ها و نابودگری ها در حقیقت در اثر این قضیه است و بشریت رو به چطور میتونه به طرف نابودی و نیستی ببره. در نتیجه به نظر من یکی دیگه از علائم بحران ساختاری که آقای اوباما باهاش روبروه عبارت از مسئله محیط زیسته که در حقیقت در این زمینه به نظر من قول زیادی نداد و عرض شود که در نتیجه نتونست و نخواهد تونست هیچ کدوم از این مسائل بنیانی رو حل بکنه. بحث رو من فکر میکنم در هفته آینده ادامه بدم، ولی میخوام از این چند دقیقه‌ای که از به اصطلاح از ساعت دوم باقی مونده بعد از این صحبتهایی که در حقیقت میتونه خب ما رو دچار بیخوابی بکنه، خب ما چه پیشنهادی داریم و چه چیزی داریم. راسخ عزیز و یا وحید عزیز، اون تصویر سوم رو اگه ممکنه نشون بدید. مرسی عزیز. میخواستم یک کتابی رو به عزیزان معرفی بکنم در این چند دقیقه‌ای که باقی مونده. این آخرین کتابیه که مزاروش نوشته و تازه به دست من رسیده و هنوز به طور کامل نخوندمش. هر سوات که The Challenge and Burden of Historical Time، یعنی چالش و بار یا مسئولیت زمان تاریخی، جمله فلسفیه ولی محتواش عبارت از سوسیالیسم قرن 21مه، Socialism in the 21st Century، نوشته ایستوان مزاروش. خیلی ممنون راسخ عزیز. من در هفته های آینده کوشش میکنم این کتاب رو برای عزیزان تا جایی که امکان داره باز بکنم. مزاروش چند کلمه راجع بهش صحبت بکنم، چون ما در پشت تمام این تاریکی ها باید ببینیم چه راه حلی داریم. در فصل آخر این کتاب مزاروش یک سلسله راه حل ها رو پیشنهاد میکنه. مزاروش در مجارستان زیر دست فیلسوف بزرگ مجار لوکاچ، گئورگ لوکاچ تربیت شد. سن 20 سالگی این انسان یک چنین استعدادی داره. سن 20 سالگی در حقیقت یکی از کلاس های لوکاچ رو در مثلا دانشگاه بوداپست میگیره راجع به زیبایی شناسی و بعدش البته تانک های شوروی که وارد اونجا میشن هر دوشون در حقیقت لوکاچ رو به رومانی تبعید میکنن و عرض شود که چیز هم در میره میاد به ایتالیا که با همسرش دوناتلا که چند وقت پیش فوت کرد ازدواج میکنه و بعدش به انگلیس، البته بعدش به کانادا میاد و در تورنتو در حقیقت در دانشگاه یورک درس میده و بالاخره به دانشگاه ساسکس در انگلیس میره و در اونجا استاد فلسفه، ولی الان بازنشسته است. به نظر من فیلسوف زمان ماست. کتابش کتابیست که باید خونده بشه. بخش وسیعی از کتاب در حقیقت چکیده هایی از یا سوسیالیسم یا بربریت و فراسوی سرمایه است که من خوشحالم و یا افتخار اینو داشتم که بخش های وسیعی از این کتاب ها رو ترجمه بکنم، ولی بخش جدیدی داره راجع به سوسیالیسم قرن 21 که این رو امیدوارم به عنوان الترناتیف، یعنی در برابر تمام این صحبت هایی که این همه تاریکی و تیر و تار به نظر میرسه، ما چه آلترناتیوی داریم. اینها رو امیدوارم من بتونم در جلسات آینده باز بکنم. ساعت دوم برنامه هم تمام است. این ساعت تا این در حقیقت برنامه تا چند ساعت دیگه در سایت چه باید کرد دوست عزیز آقای حسیبی خواهند گذاشت. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.